Radio FSR.
آبان بیتره لحش چرخزنده های صنعتی کشور تولید و تولد یک محصول
صدای بیشتر
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار
شما سرمایه بید
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی در تلاشی که شما رو در جریان تازه‌ترین مطالعات و تحقیقات در زمینه کشاورزی در حوزه‌های متفاوت قرار بده. در مجله رادیوی کشاورزی رادیو اقتصاد از مجربترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در این برنامه حضور پیدا بکنن از طریق امواج، تا شما رو مطلع بکنن از آخرین تحقیقات و همینطور تجربیات خودشون. شما هم اگر کشاورز هستید، در این حوزه کار میکنید یا علاقمندید، حتما همراه ما باشید، چرا که این برنامه بی تردید مثال یک کلاس درس برای شماست. در هر برنامه مجله رادیویی کشاورزی در خدمت جناب آقای مهندس ناصر نوروزی هستیم که راهبر برنامه هستند و با سوالهای خوبی که از مهمانان ما میپرسند اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار میدن. آقای مهندس، امروز هم در خدمت شما هستیم، با خرسندی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، من هم خدمت عزیزان شنونده همینطور شما عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم همگی خوب خوش و سلامت باشن و بتونیم امروز برنامه مفیدی رو به عزیزان شنوندهمون ارائه بکنیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود.
عزیزان شنونده خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بتونید این برنامه رو تا پایان با ما همراه باشید. امروز قصد داریم در مورد روش‌های کنترل سرمازدگی بهاره و زمستانی در باغ‌های انار با شما صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر محمد رضا وظیفه‌شناس، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشورمون. آقای دکتر همچنان پژوهشگر مروج ارشد و متخصص انار هم در کشورمون هستند. اما قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم یک توضیح بدم راجع به پژوهشگر مروج ارشد که اصلا چی هست. اگر خاطرتون باشه در چند سال گذشته طرح نظام نوین ترویج در کشور مطرح شد و در اون چارچوب فعالیت‌های محققین و ترویجی‌ها و حتی اگر لازم باشه کارشناسان خبرمون در کشور هماهنگ میشن و به ایفای وظیفه می‌پردازند تا بهترین توصیه‌ها و یافته‌های تحقیقاتی که جدید هم هستند به نحو مناسبی در اختیار بهره‌برداران قرار بگیرند. اما پژوهشگر مروج ارشد به محققینی میگن که عمدتاً عضو و در بعضی از موارد هم غیر عضو هیئت علمی هستند و در مؤسسات یا مراکز تحقیقاتی مشغول به کار و فعالیت‌های پژوهشی هستند. حداقل باید 20 سال سابقه پژوهشی داشته باشند، علاقه‌مند به ترویج باشند و سپس با ابلاغ رئیس سازمان و یا به اصطلاح معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای اینها به مدت 2 سال حکمی زده میشه، ابلاغی زده میشه و این عزیزان در چارچوب شبکه دانش کشاورزی مشغول فعالیت میشن. در هر زمان خاص حدود 100 نفر پژوهشگر مروج ارشد در کشور وجود دارند که بعد از 2 سال در صورت وجود کارایی برای هر یک از این عزیزان ممکنه که تحت شرایطی اون حکم تمدید بشه یا اینکه افراد دیگری جایگزین افراد قدیمی تر بشن. در هر صورت تعداد 100 نفر باقی خواهد موند. آقای دکتر وظیفه شناس عزیز سلام، وقتتون خوش.
من هم سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای نوروزی و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. آقای دکتر، توی ایران اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به وضعیت آسیب‌های سرمازدگی، حالا با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی که در ایران داریم، از نگاه شما بخوایم یه مروری داشته باشیم وضعیت به چه صورت هست؟
بله، سرمازدگی عمدتاً در کشور عزیزمون همواره ما درگیرش بودیم، خصوصا در بسیاری از درختان میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری که انار هم جز این درختان هست. ما متاسفانه در چند سال اخیر در خیلی از مناطق انارخیز کشور این مشکل رو داشتیم. مثال میزنم، ما در سال 1386 اون برف سنگینی که در کشور اتفاق افتاد یخزدگی داشتیم، دما در خیلی از مناطق به کمتر از منهای 20 رسید و مناطقی مثل ساوه، اصفهان، خراسان، یزد بسیاری از درختانشون آسیب سرما دیدن. ما سرمازدگی بهاره رو هم در درختان انار در سالهای متفاوت 99-401 هم داشتیم و اتفاق افتاد.
بله، اگر بخوایم بگیم راجع به انواع سرمازدگی اون وقت چه مواردی رو میتونیم بشنویم؟
بله، خب عمدتا سرمازدگی ها 2 نوع هست که تو کشورمون هم اتفاق میفته. یه فرم سرمازدگی حالت جبهه‌ای هست، اصطلاحا بهش میگن انتقالی توده‌ای، که یه توده سرمایی میاد با بادهای سرد و سبب کاهش شدید دما میشه توی منطقه. خب کنترل این نوع سرما خیلی مشکل تره. و مورد بعدی هم سرمایه تشعشعی هستن که عمدتا در یک منطقه خاص به واسطه از دست دادن دما اتفاق میفته و اینها میتونن با روش‌های مختلف هم کنترل بشن.
بله، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم بر این مسئله که چه عواملی میتونن بر شدت سرمازدگی تأثیر بذارن، یعنی در واقع باعث افزایش شدت سرمازدگی بشن، به چه مواردی باید اشاره بکنیم آقای دکتر؟ میخوام که این عوامل مشخص بشه تا بعدن عزیزانی که ما رو دنبال میکنن، صحبتهای شما رو میشنون، بدونن که این عوامل بعضی که مشخص رو چی هستن، بتونن راههای به اصطلاح مدیریت رو بهتر به ذهنشون برسه، از امکاناتشون برای بهبود و کارهای مدیریتی در باغشون استفاده بکنن تا کمتر مواجه بشن با اثرات سوء سرمازدگی.
بله، مسلماً این عواملی که مؤثر هستن بر شدت سرمازدگی اون زمان وقوع سرما هست، میزان افت دما، مرحله رشدی که درختان خصوصا درختان انار باش روبرو هستن و مدت زمان سرما، اینها این 4 پدیده اصلی خیلی میتونن روی اون بحث سرمازدگی و شدت سرمازدگی در مورد درختان مؤثر باشن که برخی از این موارد هم میتونه با مدیریت کشاورز که من در ادامه خواهم گفت کاهش پیدا کنه، اثرات رو بتونیم کاهش بدیم.
بله، خب اگر بخوایم این مسئله رو یه خورده بازترش بکنیم آقای دکتر، من چون عوامل رو داریم صحبت میکنیم بخوام که مطالب بیشتری از قول شما بشنویم، یواش یواش شنوندگانمونم بمون به اصطلاح در جریان بیشتر موضوع قرار بگیرن و بتونن با آگاهی و اشراف بیشتری برای بحث‌های مدیریتی بعدش برای کنترلش وارد داستان بشن.
بله، بله. من هم من اینجوری توضیح بدم، ما حد مقاومت درختان انار در یخبندان زمستانه، یعنی در زمانی که درختان خواب هستن، بسته به رقم بین تقریبا از منهای 10 شروع میشه میره تا منهای 20. این درجه سانتیگراد رو مقاومت دارن توی زمستون. اما وقتی که درختان،
یعنی دمای بحرانیشون اینه دیگه، درسته؟
کاملا بله، در فصل زمستان این دمای بحرانی دارن. چون ما اگه میخواسته باشیم تفکیک کنیم، یکی هر کسی میخواد انار در یه منطقه کشت و کار کنه، اول ازش میپرسیم که حداقل دمای متوسط زمستان در طی سالهای متوسط چقدر بوده. اگه مثلا منطقه بود که دماهای منهای 15، منهای 17، منهای 18 در طول دوره 10 ساله تکرار شده، کلا توصیه نمی کنیم در اون منطقه انار کشت و کار کنیم. ما خیلی از مناطق کشورمون حالت هست، استانهای مثل همدان، مثل اردبیل، این قضیه رو دارن. خب پس بحث اول اینه که ما ببینیم. دوم، ما توی انار علاوه بر این سرما و یخبندان زمستانه یه سرمازدگی بهاره هم داریم که این زمانی که دیگه درخت بیدار شده. درختان در سرمازدگی بهاره دماهای حتی 0 درجه سانتیگراد هم بهشون آسیب میرسونه. و بدتر یه اتفاق دیگه هم که ما چند سال پیش شاهدش بودیم در برخی نواحی کشور افتاد، اون سرمای پاییزه بود. ما برخی از ارقام تجاریمون که ارقام بسیار خوبی هم هستن، خب دیرتر میوهشون برداشت میشه، ممکن در اواخر آبان میوهشون برداشت میشه، که اتفاقا ما اواخر آبان و اوایل آذر داشتیم سرمایه که متاسفانه اگه اشتباه نکنم آذر ماه 95 بود که بسیاری از مناطق مثل حتی استان مرکزی اون رو متاثر کرد و میوه های درختان در دماهای کمتر از منهای 2 درجه سانتیگراد منهای 3 درجه کاملا یخ زدن و این محصول کشاورز و محصولش از دست رفت.
بله آقای دکتر، پس بنا به توصیه شما ما در زمان احداث باغ به 2 نکته حداقل در این ارتباطی که شما صحبت می‌فرمایید باید حتما توجه داشته باشیم. یک، متوسط دراز مدت پارامترهای اقلیمی برای دمای بحرانی برای سرمازدگی بهاره و همینطور پاییزمون، درسته؟
مسلماً بله.
که برای به اصطلاح، حالا دوباره اگر این عددش رو اشاره بفرمایید خوبه، که فرمودید برای بهاره تا 0 درجه هم میتونه آسیب برسونه، حالا در دراز مدت باید متوسطمون از این مقدار کمتر نباشه، و در زمستون هم که برای 10 تا 20 درجه اشاره فرمودید، درسته؟ اگر
نکته
بله
بله بله
منهای 10 تا
بله. جناب آقای مهندس روزی عزیز، ما حالت فنولوژی در درختان داریم. من برای سرمای بهاره میگم که خطرناک هم هست، ما مشاهدش بودیم، اینه که وقتی که درخت حالا سرمای زمستان تموم شد و درخت وارد فاز بیدار شدن شد، یک مرحله تورم جوانه هست. اون مرحله تورم جوانه اصولا اسفند ماه اتفاق میفته. توی این مرحله هنوز برگی ظاهر نشده و درخت میتونه دماهای منهای 4، منهای 5 رو تحمل کنه، کمتر از اون آسیب میبینه. بعد میره انار میره یک ظهور برگ قرمز داره ابتدا، این تقریبا دماهای منهای نیم میتونه حتی آسیب رسان باشه، منهای 1 میتونه توی این مرحله هم آسیب رسان باشه، و بعد میره تبدیل برگ قرمز به سبز. اینجا دیگه دماهای 0 هم میتونه، چون انار نمیگم سیریه، آسیب به درخت برسه. و بعد مرحله گل که عمدتا ما خیلی کم اتفاق میفته، مرحله گل که توی انار اواخر فروردین اوایل اردیبهشت اتفاق میفته، دما ممکنه تا 2 درجه سانتیگراد برسه، گل آسیب برسونن. و این اتفاق ما شاهد بودیم، خصوصا مرحله سرمای بهاره که درختانمون داشتن بیدار میشدن، یه سرمای اومده به درخت آسیب رسونه، درخت‌ها دیرتر بیدار شدن و کشاورز هم احساس کرده که این دیرتر بیدار شدن به لحاظ مثلا ممکن مشکل تغذیه باشه، شاید در حالی که درخت آسیب دیده دیرتر گل ظاهر شدن و گلهایی که به عنوان گلهای اول باید ظاهر می شدن گلهای دوم ظاهر شدن، خوردن به اون گرمای بالای تابستون کیفیت و کمیت میوه هم کاهش پیدا کرده.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. یه فرصت کوتاهی می گیریم و برمیگردیم. خواهش می کنم. سرکار خانم نوازنی.
آقای مهندس نوروزی، تشکر از شما و همینطور مهمان گرامی برنامه. گفتگوی جالبی هست داریم استفاده میکنیم، اما شنونده عزیزمون همچنان کنار ما باشید. بریم سراغ یک پیام ترویجی. پیام ترویجی. باغداران عزیز، برای ارتاس باغات جدید سعی کنید از پایه‌های رویشی درختان میوه به جای پایه‌های بذری استفاده کنید و هر دو سال یک بار آزمون خاک انجام بدید تا کمبودهای مواد غذایی خاک مشخص بشه. خب آقای مهندس نوروزی، اینم از پیام ترویجی این برنامه، ولی ما منتظر ادامه گفتگوی شما هستیم با مهمان گرامی برنامه. خواهش میکنم بفرمایید.
عزیزان شنونده، 98 های فرهیخته برگشتیم، مجددا در خدمت شما هستیم با موضوع روش های کنترل سرمازدگی بهاره و زمستانه در باغ‌های انار. همچنان در خدمت آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص انار در مؤسسه تحقیقات باغبانی کشورمون هستیم. در قسمت اول صحبتمون شما شنیدید که آقای دکتر صحبتهایی رو داشتن در مورد وضعیت آسیب‌های سرمازدگی با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی در کشورمون، و اشاره داشتن که انواع سرمازدگی چی هست و چه عواملی میتونه بر شدت سرمازدگی مؤثر باشه. همینطور به دمای بحرانی در سرمازدگی زمستانه و بهاره هم اشاره داشتن. اینجا در این قسمت از برنامه میخوام از آقای دکتر خواهش بکنم که راجع به مهمترین قسمت بحث ما، یعنی روش‌های کنترل سرمازدگی در انار، در درختان انارمون، حالا به صورتی که ما چه اقداماتی رو باید انجام بدیم، چه اقداماتی به صورت فعال باشه و چه اقداماتی به صورت غیر فعال، توضیحاتی رو بدن تا بتونیم انشالله استفاده کنیم و در باغاتمون با خسارت به اصطلاح سرمازدگی کمتر مواجه بشیم. آقای دکتر وظیفه شناس در خدمت شما هستیم.
من مجدد سلام عرض میکنم. خب ما اگر میخواسته باشیم کنترل کنیم سرما رو، چون ما واقعا نمیتونیم مقابله کنیم، اگه میخواسته باشیم کنترل، یه روش هایی هست بهش میگن روش های حفاظت غیر فعال، یعنی روش هایی هست که از قبل باید باغدار عزیزمون این تمهیدات لازم رو اندیشیده باشه، مکان مناسب باشه باغش حتما، یعنی مکانی باشه که خب اصولا ما جایی که نزدیک منابع آبیمون هست کمتر امکان سرمازدگی هست، یا اون زیرساختی که باغ داره که اون شیبی نباشه که افت سرما اتفاق میفته، اگه کنار حال منطقه کوهستانی هست اینها رو حتما مد نظر قرار بدن، اون خاک مناسب، ما خاکهایی که قوی تر هستن، خاکهای رسی، خاکهای لومی، خاکهایی که مواد عالی بالاتری دارن مطمئنن بهتر هستن، این رو از ابتدا باید در نظر بگیره. حتی اون پوششی که از علفهای هر وجود داره در کف باغ، نکته مهمی که ما در طی این چند سال متوجه شدیم، ما اشاره هم شد دو فرم سرمایه که داریم، اون سرمایه جبهه یا انتقالی اگه میخواد بیاد توی منطقه، وجود علف هرز یا پوشش کف باغ میتونه به عنوان یک مانع و سد برای وجود یا حضور باغ اون سرما داخل باغ باشه، اما وقتی که ما سرمایه تشعشعی داریم کف باغ باید خالی باشه، علفی نباشه، تا وقتی اشعه خورشید میتابه دما کاملا توی باغ ذخیره بشه توی خاک. پس این هم خیلی مهمه، انتخاب ارقام مناسب از ابتدا برای یک باغ، برای یک منطقه میتونه خیلی خوب باشه. این چرا ما عمدتاً سازگاری ارقام در باغ‌ها خیلی مهمه. بخی من یادم نمیره سال 86 نابمون نوروزی یک سرمایه اومد منطقه ساوه و خیلی از درختان آسیب دیدن، بعدن که مجدد همون درخت ها تونستن، خب کشاورزمون تنها رو حذفش کردن ولی اون پاجوش ها رو نگهداری کردن و تیپی که درخت دادن، مجدد سرمایه که میومد اون درخت ها مقاوم تر شده بودن. پس خیلی از ارقام تونستن در یک منطقه اون مقاومت نسبی رو به دست بیارن،
یه سازگاری بهتری رو پیدا بکنن.
کاملا ما به صورت کلی توی انار اینو داریم که انارهای شیرین حساس ترن نسبت به انارهای ترش و مرس، انارهایی که اصولا در خاکهای ضعیف کش میشن حساسیت بیشتری دارن که این همواره باید مورد توجه قرار بگیره. ارقامی که درختانشون خب رقم ها پوست سفید هستن، حساس دارن نسبت به پوست قرمز ها، پوست قرمز ها بخاطر هم تجمع آنتوسیانی هستن، اون ذات میوه، ذات درخت طوری هست که تحملشون به سرما بیشتره. ما اگه خاطرتون باشه زمانی ما انارهای شیرین رو در خیلی از مناطق ایران داشتیم، ولی اینها به لحاظ اون یخزدگی های زمستانه کمتر شدن. پس و در ضمن مدیریت کف باغ که میتونه خیلی مهم باشه، مدیریت عملکردی، مدیریت تغذیه که اینا رو باید حتما کشاورزمون برای روش‌های غیر فعال. ولی برای روش‌های فعال، روش‌هایی هستن که عمدتاً کشاورز دستش هست در زمان خاصی فعال. مثلا از دما رو افزایش بده، بیاد بخاری استفاده کنه، بیاد ماشین مولد باد استفاده کنه در همون زمان سرما، اینا به عنوان روش‌های فعال یا کوتاه‌مدت هستن که عمدتاً در باغات هم مثلا طرف میاد اگه براش امکان داشته باشه اون زمان محپاش یا آب به درخت بده، اگه همون لحظه‌ای که افت سرما داریم بتونه آب رو، چون آب توی اون موقع زمستون هست، آب رو پای درخت داشته باشه، اگه آب یخ بزنه به خاطر گرمای ویژه‌ای که داره خود گرمای آزاد میکنه و کمتر به اون بافت گیاه آسیب میرسونه. اینها از مواردی هستن که حتما باغدارانمون در مورد انار باید مورد استفاد قرار بده.
بسیار آقای دکتر، بحث تغذیه یا مواد پاششی هم میتونه در کنترل سرمازدگی نقش داشته باشه؟ لطفاً کوتاه.
تغذیه یه نکته اساسی و حیاتی هست. مسلماً هر گیاهی که تغذیه خوبی داشته باشه مهم‌تره، اما نباید اشتباه کرد. ما مثلا من مثال میزنم، مثل یه شمشیر دولبه است. اگه شما بیایید تغذیه بعد از اینکه درخت میوه‌شو برداشت کردید و درخت میخواد بره وارد مرحله خواب بشه، شما بیاید با دادن کودهای دامی زمین رو گرم کنید، با این کار این کود دامی خیلی خوبه، خب مطمئنا مقاومت و اون سطح مواد غذایی باشه، اما همین گرم کردن، چون درخت انار نیاز سرمایه طولانی نداره، نمیذارید درخت قبل از اینکه وارد مرحله خواب که توی زمستون بخوابه، به همین دلیل این درخت خیلی میتونه حساس تر باشه. پس ما توصیه میکنیم کود دامی رو حتما حتما بعد از خطر رفع خطر یخبندان زمستانه با در اختیار قرار بدن. برای برخی از مواد کودی مثل کودهای پتاسیمی، مثل همون فروتستی که باغبانان محلول پاشی کنن پس از برداشت قبل از خزان، اینها خیلی خوبن، اینها میتونن تحمل گیاه رو نسبت به سرمازدگی افزایش بدن.
بله دکتر، برای کاهش سرمازدگی آیا تو باغات انار الزامات خاص و ویژه‌ای وجود داره؟
مطمئنن درختانی که با تراکم بالاتر کش شدن، حرس و تربیت اصولی بهتری داشتن، اینها میتونه حتی اگه خدای نکرده سرمایه اومد، سرما نتونه وارد وسط باغ بشه، تراکم بالاتر. این یک است. دوم، درختان رو اگه ما به موقع حرس کنیم، به موقع تربیت کرده باشیم، تیپی که خود درخت ها خیلی همون انتخاب رقم، ولی حرس درخت ها رو اگه ما به نحوی انجام بدیم که درخت های ما حرسی که داریم کار میکنیم، نه این حرس رو بیایم توی اواخر پاییز انجام بدیم، حرس رو بکشونیم بعد از اینکه خیالمون راحت شد این سرمایه تمام شده، مثلا ما الان داریم وارد بهمن میشیم، اواخر بهمن دیگه میتونیم حرس کنیم، نه این حرس رو توی آذر ماه انجام بدیم که درخت نتونه بخوابه و نسبت به سرما حساس بشه.
درسته. خب عزیزان شنونده، به سوال پایانی صحبتمون رسیدیم. میخوام که از آقای دکتر خواهش کنم ظرف حالا حد اکثر یکی دو دقیقه راجع به این مسئله که آیا روش های جدیدی هم برای کنترل سرمازدگی وجود داره یا نه از دیدگاه تحقیقات و محققین کشورمون، حالا به صورت کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، اگر چیزی وجود داره یا تحقیقاتمون بهش رسیده اشارهی داشته باشن.
ما بر اساس رسالتی که سازمان تحقیقات داده، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشگری مرکبات میوه گرمسی داده، طرحهای متفاوت رو استفاده از مواد خاص و استفاده کردن روی انار، برخی از ترکیبات، مثلا من مثال میزنم ممکنه برای کشاورزمون اسید سالسیلیک، ترکیباتی که حتی بهش میگن عرق بید، همین اسید سالسیلیک از عرق بید، اینها میتونن مقاومت رو افزایش بدن برای درختان، پاششون خیلی میتونه مؤثر باشه. ما اگه میخواستیم کوتاه مدت بلند مدت، من فقط در 30 ثانیه خدمتتون بگم، خب اگر کوتاه مدت باغداران باید بدونن استفاده از پوشش کف باغ، مارچ های طبیعی مصنوعی، اینها میتونه کمک کنه حفظ کنه، علاوه بر اینکه حفظ رطوبت رو تو باغ انجام میده بابت اون کمبود منابع آبی میتونه کمک کنه. خب ما اگه سایبان رو بتونیم توی باغ داشته باشیم، مدیریت کنیم همین سایبان رو همراه با روش های دیگه، میتونه یا تجهیزات رو، سنسورهای هوشمند رو، مولدهای مه رو، اینها رو توی باغاتمون داشته باشیم که کشاورزان خوبمون دارن، اینها میتونه کمک کنه هوشمندسازی باغات، مطمئنا راهکار خیلی خوبیه که اگر ما بتونیم این کارا رو انجام بدیم با بسترسازی مناسب، با استفاده از مواد تغذیه خاص، کودهای مثل روی بور، مثل پتاسیم در زمان مشخص، مطمئنا باغدارمون محصول خوب و حتما فرار خواهد کرد از اون سرمای خطرناکی که بسیار آسیب رسونه چند سال اخیر.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر وظیفه شناس از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی. تشکر میکنم، باهاتون خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. گذارم. منم خدافظی میکنم از شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. عزیزان شنونده، این برنامه با همکاری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و رادیو اقتصاد تهیه و تقدیم شما میشه. امیدوارم که مورد استفادهتون همیشه قرار بگیره. از شما عزیزان خوب که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم و همتون رو به آغوش امن خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیویی کشاورزی باشید. در کنار شما بودیم در مجله رادیویی کشاورزی امروز. من معصومه نوازنی به اتفاق مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون مهفام پرتو و تهیه کننده پویان امینیان. هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه و البته روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
بریز بیرون غمارو خسته ی روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه هارو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقارو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشقه تب تب و تاب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالم سیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختیده.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
این بار برای درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر